102.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فراوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان، قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد. یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
من سیرنگم، یک حلوا عده با ارزش غذایی بالا، سرشار از انرژی و نشاط. حلوا عده سیرنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظی طبیعی برای بدن شما. حلوا عده سیرنگ با کنجد بیشتر.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمنداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
بازار تهران.
به نام خداوند روزیده و روزی رسان، خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزان، همراهان محترم رادیو تهران و برنامه بازار تهران، مجله اقتصادی این شبکه از رادیو تهران. در 14 روز از آبان 1402 با شما همراه هستیم و بخش مختلفی رو برای شما امروز هم تهیه و تدارک دیدیم که خدمت شما اعلام میکنه. در بخش در جریان باشید 3 خبر اقتصادی داریم که با توضیحات اون تقدیم شما می‌کنیم. گزارشی داریم از همکارمون میثم اسکندری از بازار مرغ. در بخش بورس همراه میشیم با امیر وکیلیان، هم تابلوی فعالیت‌های امروز بورس رو خواهند خوند و هم استدلال و البته تحلیل بازار بورس رو امروز برای ما خواهند داشت. بخش اقتصاد ساده و همراهی ما با آقای تورانلو، کارشناس اقتصادی این بخش. بحث روز ما امروز گفتگویست پیرامون موضوع پیمان سپاری ارزی که انشالله به موقعش بیشتر در مورد اون توضیح خواهم داد و کارشناس محترم رو دعوت میکنم که در برنامه همراه ما باشن و بیشتر برای ما توضیح بدن. و همینطور گزارشی هم خواهیم داشت از برگزاری دهمین دوره اینوکس که در واقع از بزرگترین و مؤثرترین رویدادهای حوزه مالی کشور هست. دعوت میکنم که همراه ما باشید و برنامه امروز بازار تهران رو هم بشنوید. سامانه پیام کوتاه ما 30094.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران، بازار تهران.
خب در این لحظه از برنامه همراه میشیم با جناب آقای امیر وکیلیان از بازار بورس و سرمایه. سلام میکنم به شما آقای وکیلیان، روزتون بخیر باشه، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم نصرآبادی و تمامی شنوندگان خوب برنامه بازار تهران. همکنون که من دارم با شما صحبت میکنم، شاخص بورس 2,007,318 واحده. خب میدونیم هفته گذشته شاخص بورس عدد مهم 2,000,000 واحد رو به راحتی از دست داد و تا 1,970,000 واحد هم نزول پیدا کرد. اما یک سوال بزرگ رو اینجا ایجاد میکنه که آیا بورس ایران دولتیه یا مردمیه؟ این واکنش شاخص بورس به ریسک‌های سیاسی بین المللی و ریسک سیستماتیکی که برای اقتصاد جهانی هستش نشون دهنده مردمی ترین بازار هستش، چون که ما در بازارهای جهانی هم به خاطر ریسک‌های سیاسی که وجود داشت شاهد افزایش شدید قیمت نفت بودیم، حتی تا 94 دلار هم پیش رفت. قیمت اونس جهانی 2000 دلار رو هم ازش عبور کرد و به 2020 دلار رسید. وقتی که ریسک سیاسی افزایش پیدا می‌کنه، قیمت کامودیتی یا افزایش و قیمت ها در تمام دنیا و شاخص بورس ها در تمام دنیا کاهش پیدا میکنه، یعنی یک رابطه معکوسی از بین ریسک سیاسی و شاخص بورس ها. این اتفاق هم عیناً با همون درصد تغییر در بورس ایران اتفاق افتاد. ولی روز جمعه با سخنرانی آقای نصرالله مبنی بر عدم گسترش جنگ به مناطق دیگه، یک کمی خیال بازارها راحت شد، به طوری که 2% قیمت دلار در بازار آزاد ایران عقب نشینی کرد. شاهد کاهش اونس طلا به زیر 2000 دلار بودیم که همکنون 1990 دلاره. افزایش شاخص بورسای جهانی مثل لندن و بورسای نیویورک رو داشتیم. همچنین قیمت نفت هم از اون تب و تاب خودش افتاد و همکنون به 80 دلار و 89 سنت رسید. شاخص بورس هم در طول این دو روز همراه با بازارهای جهانی یک رشد متوازنی رو تجربه کرده. حالا شاخص کل هم‌وزن که به عنوان شاخص ملت هم شناخته میشه، همکنون 667,910 واحده. گروه‌های مورد توجه مردم هم فلزات اساسی، دارویی، سیمان و سرمایه‌گذاری هست و بیشترین تأثیر رو بر روی شاخص بورس و فرابورس نمادهای ذوب و آریان و پلاسک و فلوله داشتن. در خدمتتون هستم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از گزارش بسیار خوب و مبسوط شما آقای وکیلیان. انشالله که روزهای دیگر هم بتونیم همراه شما باشیم و خبرهای بورس رو تقدیم بکنیم به شنوندگان. روزتون بخیر، خداحافظ.
در جریان باشید.
مزیت کشور انرژی است، ولی آن را به خارج قلاب کردیم و با کوچکترین اقدامی از طرف آنها اقتصاد ما متلاطم می شود. قیمت بنزین برای صادرات 27 سنت است، ولی برای فروش داخلی 67 سنت.
ما مزیتمون انرژی بوده، قلاب کردیم به خارج. یارو نشسته دنده عوض میکنه، زلزله اینجا میاد. مبینه. یعنی اصلا بحث علمی نمیخواد اصلا. یعنی واضحات، یعنی همه چی مشخصه. پالایشگاه تهران مثال میزنم، در قلب پایتخت همه محصولاتش رو از بنزین شروع میشه و به این فرآوردهای ویژه میرسه، به قیمت جهانی میفروشه. دوستان بنزین تا گوگل به قیمت جهانی میفروشه.
همت قلی‌زاده اقتصاددان:
بنزین رو دولت به ما میفروشه. اتفاقا بزنیم من به شما بگم، ما اگر نفت صادر کنیم، تهاتر کنیم، بنزین بیاریم، به لحاظ منافع ملی بهترم است. چرا؟ برای اینکه دولت میتواند نفت خود را به قیمت فوب صادر کنه یا نزدیک فوب، ولی بنزینش آفرین نمیتونه. بنزینی که ما صادر کردیم 27 سنته، ولی بنزینی که به دولت میفروشه قانون گفته فوب خلیج فارس. دقت کردید؟ فوب خلیج فارس الان 68 سنته. پالایشگاهی که کالاش ارزش ذاتی که اینا میخوان به ما یاد بدن و بلد نیستن، بنزینی که 27 سنت بیرون قیمت داره رو به دولت جمهوری اسلامی ایران 67 سنت میفروشن. یعنی بس بنزین، یعنی اگه منافع ملی باشه دولت نفت منو تعاطل کنه بنزین بیاره، منفعت ملی من تضمین شده. اینم داره برعکس، چون بلد نیستن. حالا شاید بگیم آقا زینف الان با که ادعای کثیری هم که تعجب میکنم بلد نیستن، چون کار کردن با این اعداد و ارقام وسیع خیلی کار سختی به نیاز دارم تجربه در کنار علمه.
در بازمعماری تجارت انرژی ایران 1 میلیون از نفت تولیدی به چین صادر می شود و مازاد آن در پالایشگاه ها تبدیل به فراورده می شود.
تجارت انرژی ما وقتی بخوایم بازمعماریش کنیم و در نظم جدید بین الملل در موردش حرف بزنیم دارای دو سطح هست. سطح کلان به لحاظ ابعاد میگم. فرض کنید که صادرات برق رو با صادرات گاز مقایسه بکنید، صادرات برق در مقابل صادرات گاز مثل برق در مقابل گاز مثل یه جویاب در مقابل یه رودخونه. ما داریم در مورد چون ابعاد مهمه اینجا به دو سطح تقسیمش کردم.
حبیب الله ظفریان کارشناس انرژی:
در سطح کلانش ما 1 میلیون از صادرات نفتمون رو همچنان پایدار به چین صادر می‌کنیم به دلیل ایجاد زمینه مناسبات سیاسی با چین. مازاد بر اون رو هر چقدر تولید میکنیم میاریم در داخل در پالایشگاه پتروپالایشگاه تبدیل میکنیم به ارزش افزوده. و در نقطه دومش گاز رو به منطقه صادر میکنیم و هاب گازی منطقه میشیم. این سطح کلانش. در سطح خرد مکمل این راهبرد دو تا کار دیگه باید بکنیم: تجارت فراورده های نفتی منطقه که اینم باز عمدتاً مسیر شمال به جنوبی، یعنی از قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، روسیه به سمت جنوب که عمدتاً امارات و بعد هند هست، و تجارت برق. تجارت برق هم با کشورهای منطقه باز متقاضی هستن، ابعادش کوچیک‌تر هست. پس این کلیت ذهنیت ما نسبت به بازمعماری تجارت انرژی که در دل اون تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه میشه، محورش تجارت گاز، مکملش تجارت فراورده‌های نفتی و تجارت برق.
بدون حمایت دولت تجار نمیتوانند در تجارت با کشورهای مختلف موفق شوند. کشوری مثل تانزانیا در به در به دنبال صنایع تبدیلی است و این فرصت خوبی برای ایران است.
اگر تجار بخش خصوصیتون سنتچه بگیرن در کشوری، دولت پشتشون بوده. اینو نمیتونیم ما انکار بکنیم و نقششی کمرنگ بدونیم. برشه کشتیرانی، پرواز، بانک، زمانتنامه ها، اینا چیزایی نیست که ما بگیم آقا مثلا تاجر ما میره. بعدم تاجرم نه بنیاد خیریه باز کرده نه صندوق قرض و حسنه. اون چیکار خودش در میاره میره، خلاصه کارشو برای خدا میکنه.
مسعود برهمن رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و شرق آفریقا:
با پولش قراره ایجاد درآمد کنه و انتفاع، لذا نمیاد کاری که کار دولته رو به عهده خودش بگیره. به همین جهت اگر ما الان لغلغه زبانمون ترکیه، چینی که تا دیروز اصلا حضورش در قاره آفریقا نسبت به آمریکا و فرانسه و اینا خیلی پایین بود، الان شده رده اول، 150 برابر ما الان اونجا صادراتش و وارد گردش مالیش. خب این اومده پشتیبانی کرده تجارش، اومده پرواز گذاشته ترکیه که میگه نمایشگاه شما شرکت کنین 80% همون اول میگم سوبسید، 20% بعدیش هم تو با یه قرارداد بیه یا برگرد از تو نمایشگاه همون هم بهت برمیگردونم. خب تاجر قطعا بلند میشه میره. ما اینجا میخوایم سازمان دوست جرتزه خوبه یارانه گذاشتن، تو یارانه پنجره هستن هم باز میگن حالا انشالله که بهمون بدن بدیم، خودشون دوست دارن بدن. ولی خب اینجوری ما سرعتمون به اصطلاح با سرعت که دنیا در قاره آفریقا به اصطلاح داره اصلا خونش نداره. الان میانگین رشد اقتصادی در قاره اروپا میانگین جهانی بالاتره. چرا؟ همه هجوم آوردن رو زیرساختا. اما قاره فقیریه. بله حدود 60% جوان، 80% در بخش کشاورزی دارن فعالیت میکنن. ولی شما میبینید مثلا یه رفت رئیس جمهور تانزانیا میگه آقا 1% کشت صنعت من صنایع تبدیلی نداره، 1% نیست. خب اینا جاهای حضور ما هست.
از هر دو خودروسا ثبت نام داشته
عبدالعباس
بازار خودرو
در جریان باشه.
ظاهرا یک از کمیسیونا غیر از کمیسیون اقتصاد اجرا شده.
خبر طلایی،
اعداد طلا و همچنین انواع استکه
علف باغ بورس
و بازار همچنان روند منفی خودش رو داره طی میکنه.
پولهای کثیف،
گردش مالی اینها بالغ بر 507 میلیارد
کاشانج.
قیمت مسکن در این منطقه نسبت به متوسط قیمت مسکن در تهران بالاتر است.
پیش رفته
مهمترین مسائلی که هم در دولت و هم در مجلس مطرح است.
طلاهای رنگی،
مسئله بودجه 1400
ساخت ایران.
دانشمندای علم اقتصاد افت مداوم ارزش پول ملی رو بزرگترین ضربه به اقتصاد کشور میدونن.
بازار تهران،
نوبت پخش
شنبه تا چهارشنبه بازار تهران.
همراه شما هستیم اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران. ساعت 11:16 است. همچنان همراه ما باشید. 3094 سامانه پیام کوتاه ماست. در این بخش می‌خوایم پیرامون پیمان سپاری ارزی گفتگویی رو تقدیم شما کنیم. ازتون دعوت می‌کنم همراه ما باشید و این گفتگو رو هم بشنوید.
صادرکنندگان میگویند یک پیمان جلوی صادرات قد علم کرد و انگیزه های صادراتی فعالان اقتصادی را گرفته. صحبت از پیمان سپاری ارزی و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور است. صادرکنندگان معتقدند که این پیمان چالش های بسیاری را برای آنها به وجود آورده، از مشکلات بازگرداندن ارز صادراتی به دلیل تحریم ها گرفته تا چند نرخی بودن ارز در داخل کشور که عامل مهمی در بی انگیزگی صادرکنندگان برای عرضه ارز در سامانه های بانک مرکزی بوده. تعداد این چالش ها زیاد است. حتی آبان سال گذشته اتاق بازرگانی ایران در گزارشی حدود 27 چالشی که رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان به وجود آورده را برشمرد. مثلا صادرکنندگان مجبور هستند ارز صادراتی خود را با نرخی که دولت اعلام کرده در سامانه بانک مرکزی به فروش برسانند و در مقابل مواد اولیه و نیازهای خود را با نرخ ارز آزاد تهیه کنند. اما هدف دولتی‌ها از این پیمان سپاری و الزام چیست؟ زمانی که بازار ارز از ثبات کافی برخوردار نیست، دولت‌ها برای جلوگیری از خروج ارز و جبران کاهش منابع ارزی مورد نیاز، صادرکنندگان را ملزم به سپردن پیمان ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور می‌کند. آنطور که مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی گفته، از ابتدای سال 97 یعنی اجرای دوباره پیمان سپاری ارزی، بیش از 100 میلیارد دلار به کشور برگشته و در اختیار واردات قرار گرفته. حسین تاجیک معتقد است اگر این سیاست ها نبود، این آمار و ارقام محقق نمی شد و چنانچه کشور به دنبال اقتصاد بدون نفت و پایداری در شرایط تحریم است، ارز حاصل از صادرات باید در اختیار واردات قرار بگیرد. سیاست پیمان سپاری ارزی مختص این دولت نیست و در دولت های قبل هم اجرایی شده و همواره نقد های جدی به آن وارد بوده. البته در این سالها دولت ها برای آنکه چالش های رفع تعهد ارزی را برطرف کنند، روش های مختلفی همچون فروش ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات، تهاتر کالا به کالا و غیره را روی میز گذاشتند. اما این روش ها چندان کارساز نبوده و باعث شده تا پیمان سپاری ارزی به عنوان بزرگترین چالش صادرات کشور و منفی تر شدن تراز تجاری ایران نام بگیرد.
خب این مقدمه‌ای بود برای یه بحثی که الان می‌خوایم در برنامه داشته باشیم، موضوع پیمان سپاری ارزی و خب بررسی موضوع و این تعریف و تأثیرش بر سیاست و مهمترین انتقاد یا نقدی که به این پیمان سپاری نقدی ارزی وجود داره. می‌خوایم که با جناب دانشمند صحبت بکنیم، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، امارات و چین، پیرامون این موضوع. لطفاً همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر. ایشون رو دعوت می‌کنم روی خط برنامه.
بحث روز.
جناب آقای دانشمند سلام میکنم به شما، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام خانم نصرآبادی، روز شما هم بخیر، خدمت شما همکارانتون و شنوندگان محترم رادیو هم عرض سلام و وقت بخیر دارم. امرتون رو ببرید.
متشکرم ازتون. من عرض میکنم خدمت شما، ما امروز راجع به پیمان سپاری ارزی میخوایم با شما صحبت بکنیم و خب این بخشی از برنامه‌مون که قبل از شروع گفتگومون تقدیم شد به شما و شنوندگان عزیز، اول که میخوام خیلی کوتاه و مجمل شما برای ما و شنوندگانمون توضیح بفرمایید که اصلا پیمان سپاری ارزی به چه معناست و به چه منظوری وارد بحث اقتصادی کشور ما شده. بفرمایید.
عرض کنم که به طور کل نگاه بکنید، ببینید یه جامعه وقتی میخواد اقتصادش کار بکنه باید صادرات داشته باشه و واردات داشته باشه. برای واردات نیازمند ارز خارجی هستن. ارز خارجی از کجا تامین میشه؟ از صادرات تامین میشه. اگر ارز حاصل از صادرات به نظام بانکی اون کشور برنگرده، طبیعتاً وارداتش هم دچار اختلال میشه و این مجموعه با هم در ارتباط هستن. بنابراین ارز حاصل از صادرات باید به چرخه بازرگانی خارجی کشور برسه تا بتونن واردات انجام بدن، تا بتونن مجموعه نیازهای کشور برطرف بشه. بنابراین این که ارز حاصل از صادرات برنگرده، اصلا این صحبت رو به طور کل باید فراموش کنیم. اما اینکه چه تو دنیا دارن چیکار میکنن، اکثر کشورهای دنیا چون دارن تجارتشون رو، یعنی صادراتشون رو از طریق نظام بانکی، یعنی با اعتبارات اسنادی یا برابط اسنادی انجام میدن، بنابراین بانک ها هستن که ارز حاصل از صادرات رو مستقیما از خریدار خارجی میگیرن و توی نظام بانکی کشور میاد. بنابراین چیزی به عنوان پیمان رویت نمیشه چون بانک داره کار انجام میده. ما هم یه دوره‌هایی این پیمان رو قبل از انقلاب پیمان رو به اون معنا نداشتیم چون از طریق بانکی انجام میشد. یه دوره‌ای هم در همین بعد از انقلاب، یعنی در دوره مثلا آقای خاتمی، ما پیمان رو حذف کردیم و در مقابلشون تمام تقریبا صادرات ما از طریق نظام بانکی انجام میشد. الان که مجدد بحث پیمان مطرحه، چون ما مشکل بانکی داریم و صادرات ما از طریق بانک انجام میشه و صادرکننده های ما از طریق سیر بانکی ارز حاصل از صادراتشون رو از خریدار خارجیشون دریافت میکنن، و این ارز بر نمیگرده عمدتا به نظام اقتصادی کشور. وقتی بر نمیگرده خب طبیعتا یه اختلال هایی به وجود میاره. ما اگه به اصطلاح تراز بازرگانی نگاه کنیم، ما بازرگانی مثلا سال گذشته یا این 6 ماهه امسال هم نگاه کنیم، ما حدود 7 8 میلیارد دلار به غیر از نفت ما به اصطلاح ترازمون منفیه. پس اگر ما حدود 60 میلیارد دلار واردات داریم، نزدیک 52 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم، اینا با هم نباشه، این 50 تا وارد کشور نشه، اون وقت ما مشکل عمده پیدا میکنیم. بنابراین این باید وارد کشور بشه. اما بله. چگونه؟ ببینید که دولت در این که بیاد صادر کننده رو تحت فشار بذاره که حتما باید ارز برگه برگردونی، باید زیرساختهای مناسب رو برای این کار مهیا بکنه. بدون این زیرساختها نمیشه ارز برگرده، با توجه به اینکه ما صادراتمون عمدتا از طریق غیربانکی داره انجام میشه، یعنی 100% امروز از طریق غیربانکی داره انجام میشه. بنابراین باید اون زیرساختها مهیا بشه. تا این زیرساختها نباشه نمیشه. از اون طرف هم ما باید برای صادرکننده انگیزه ایجاد کنیم که بره خودش فشار بذاره، ارز حاصل از صادرات بیاره و به طریقی که حالا در سامانهای مختلفی که بانک مرکزی معرفی میکنه به هنگام اونجا ببره. این به اصطلاح انگیزه کجا اتفاق میفته؟ اولش این هستش که ما با توجه به تورمی که داریم، همین چیزی که دولت اعلام میکنه در حد 45%، آیا نرخ ارز نسبت به پارسال، نرخ همین ارز نیمایی 45% افزایش پیدا کرده؟ طبیعتاً نه.
بله.
بنابراین پولی که صادرکننده دریافت میکنه جواب هزینه هاش نمیده و مرتب این تورم باعث میشه قیمت تموم شده کالای صادراتی ما افزایش پیدا میکنه، اما فروشش در بازار جهانی تقریبا ثابته یا یه خوردم الان کاهش پیدا کرده قیمت صادراتی. نتیجه این است که بالانس نمیکنه با هم دیگه. پولی که دریافت میکنه از طریق نظام بانکی ایران با نرخی که بانک مرکزی اعلام میکنه با هزینه های تموم شده قیمت کالای صادراتیش. بنابراین دولت باید یه فکری بکنه. فکرش این میتونه این باشه یکی از راهها این که بیاد کالاها رو بر حسب میزان ارزش افزوده ای که ایجاد میکنه یه عددی رو اضافه کنه به نرخی که اعلام میکنه. فرض بفرمایید که به عنوان مثال مثلا بیاد بگه 40 هزار تومان نرخ صادراتی مثلا سامانه نیماست، برای کالاهای با ارزش افزوده بالا بیاد بگه این 40 هزار تومان به اضافه مثلا 30%، به اضافه 40%، به اضافه 50%، هر وقت تو این ارز آوردی تو سامانه فروختی این 40-50% رو هم اضافه به تو میدیم. این انگیزه رو ایجاد میکنه برای صادرکننده. اما به صادرکننده بگیم تو ارزت باید بری به همین نرخ بفروشی، چیز اضافه هم بهت نمیدیم، یه پاداشی میخوایم بهت بدیم، دو سال دیگه بهت میدیم، خب طبیعتا هیچ انگیزه ای برای صادرکننده نیست. و اگر ما این روش رو ادامه بدیم و این فشار پیمان ارزی رو هم بگذاریم روی صادرکننده، یواش یواش صادرکننده‌های ما از صحنه میرن بیرون و از بیرون رفتن از صحنه یعنی ما صادراتمون رو کم می‌کنیم، یعنی در بازارهای هدفمون نمیتونیم کالای صادراتی انجام بدیم و تعادل صادرات واردات ما میشکنه و اتکای ما بیشتر میشه به درآمد نفتی و اون خلاف اون بحث کلی است که ما می‌خوایم اقتصاد غیر نفتی داشته باشیم، اقتصاد بیشتر نفتی میشه.
درسته. بله. نه نه نه، من اصفهان داشتم بحث رو دنبال میکردم و متوجه شدم که شما واقعا ملاحظه وقت و فرصت برنامه ما رو هم داشتید، خیلی کوتاه و مجمل و مختصر پاسخ دادید واقعا به همه سوالایی که برای ما مطرح بود. مهمترین موضوعی که شما هم بهش پرداختید واقعا هم بحث زیرساختا و فراهم کردن زیرساختا یک چنین فعالیتی است و بعد هم تشویق به هر حال کسانی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن. خیلی ممنونم ازتون
جناب دانشمند. بفرمایید، خواهش می‌کنم. به من پاداش صادرات میدن یه سال بعد دو سال بعد، این دردی از صادرکننده دوا نمی‌کنه. من عرض کردم ما ببینیم که ببینید در زنجیره تولید ارزش افزوده دنیا ما جایگاهمون خیلی ضعیفه. خب باید ماکس رو صادراتی که ارزش افزوده تولید میکنه، ارزش افزوده یعنی چی؟ یعنی نیروی انسانی کار کنه، ماشین‌آلات کار بکنه، ما مواد اولیه با ارزش پایین رو بگیریم تبدیلش کنیم به کالای صادراتی با ارزش بالا.
بله بله.
این برای این اتفاق بیفته ما باید برای صادرکننده انگیزه ایجاد کنیم، همون که گفتم برای بذاریم کالاهای با ارزش افزوده بالا رو ما بیایم بگیم نرخ حساب پایه صادراتی به علاوه 1% از کالاهای با ارزش افزوده پایین رو با درصد پایین‌تر یا صفر بذاریم. پیمان ارزی هم تا مادامی که ما از نظام بانکی استفاده نمی‌کنیم این الزام هست که اتفاق بیفته، اما اگر که دولت بیاد با نظام بانکی جهانی آشتی کنه و بعد ما بتونیم صادرات رو از طریق LC انجام بدیم، طبیعی است که یه بخش عمده این مشکلات با خودی خود حل میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم واقعا، امیدوارم که اتفاقای خوب بیفته ان شاء الله حتما. جناب آقای دانشمند سپاسگزارم از اینکه در این بحث به ما کمک کردید و همراهیمون کردید. روزتون بخیر باشه، خداحافظ شما.
خداحافظ.
خدا نگهدار. ساعت 11:27 است، اینجا همچنان بازار تهران، اما همراه ما باشید تا گزارش میثم اسکندری رو بشنویم از بازار مرغ.
بازار گوشت مرغ همچنان آرام است، کمبودی نداری. علی ابراهیمی مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت ثبات قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده و گوشت مرغ در بازار ادامه دارد. با توجه به حجم تولید و عرضه آن در بازار، این روند فعلا ادامه خواهد داشت. ایشان اضافه کرد اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در به واحدهای تولیدی به طور میانگین بین 54 تا 57 هزار تومان است که باعث ثبات قیمت گوشت مرغ در بازار مصرف شده است، به طوری که اکنون هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار بین 78 تا 85 هزار تومان به فروش میرسد. قیمت تمام شده ی هر کیلوگرم مرغ زنده در به واحدهای تولیدی با احتساب هزینه‌های تمام شده ی تولید و سود متعارف حدوداً کیلویی 60 هزار تومان برای تولید کنندگان تمام میشود. بنابراین تولید کنندگان به ازای هر کیلوگرم از این محصول بین 3 تا 6 هزار تومان زیر قیمت تمام شده عرضه می کنند.
متشکرم که همراه ما هستید و مجله اقتصادی بازار تهران از رادیو تهران رو دنبال میکنید. ساعت 11:29 است.
اقتصاد ساده.
خب در این بخش در خدمت آقای تورانلو هستیم، کارشناس محترم اقتصادی، و قرار هست که باز هم مباحث اقتصادی رو خیلی خلاصه و خیلی قابل فهم برای همه ما توضیح بدن. آقای تورانلو سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم.